بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، الحمد لله، همیشه من شاکرم در اول مجلس میگم که اصفهان دار العلم و ایمان است و مردم شریف اصفهان با فضیلتن، و خدا را شکر میکنم که باز شما عزیزان رو زیارت کردم و هممون شاکریم که باز خدا مهلت داد جز به عزاداران حضرت سیدت النساء العالمین علیها و علا ابیها و بعلها و بنیها الصلوات و السلام آمدیم، الحمدلله جز به عزاداران قرار گرفتیم. حالا امشب یه سخنی از خطبه حضرت زهرا صلوات الله علیها نقل می کنم که مخصوصا جوانان عزیز و دستندرکاران تربیت و تعلیم باید خیلی در این مسئله انشاءالله عنایت داشته باشند. حضرت زهرا صلوات الله علیها دو تا خطبه از حضرت به دست ما رسیده. در گذشته شاید از بنده گناهکار شنیده باشید که ما منابعی، مصادری داشتیم که ما مسلمین، بعضی از اینا اصلا از بین رفته، مفقود شده. کتابی که راجع به خطبه های حضرت زهرا نوشته شده، قدیمترین منبع تا اونجا که بنده میدونم کتاب بلاغات النساء. البته احتجاج تبرسی هم نوشته چیزایی رو، منتها بلاغات النساء قدیمتره. این احمد ابن ابی طاهر خراسانی قرن سومه، متوفای 280. حالا این کتاب 11 جلد بوده که معروف این است که 10 جلدش مفقود شده. و 1 جلدی که باقی مونده، یک خطبه از حضرت صدیقه کبرا و یک خطبه از حضرت زینب کبرا صلوات الله علیهما در این کتاب آمده. خوشبختانه در این جلد باقی مونده این دوتا خطبه از این دوتا عزیز خدا آمده. حالا خطبه های حضرت زهرا سلام الله علیها که اون مشهورترین خطبه، خطبه ایست که در مسجد القا فرموده، خطبه مفصلی است که شرح ها بر اون شده. و اما اون خطبه ای که در بستر شهادت القا فرموده، اون خطبه به اندازه خطبه مسجد گفته نمی شود، ذکر نمی شه، در حالی که خیلی مهم است. حالا نمی دونم چطور شده که اون خیلی ذکر نمی شه، برای همینم است که بنده میشه از اون خطبه دوم ذکر می کنم، چون از خطبه اول باز خیلی صحبت هم می شه. خب، خطبه اول در مسجد بوده، جمعیتی بودند و قضایی داره که خودتون میدونید. خطبه بستر شهادت خطاب به یک مش زنانی هستند که اینا آمدن از وجود مقدس حضرت عیادت کنن. خب ببینید شما، یه وقت انسان مخاطبش یک نفره، دو نفره، 10 نفره، عده معدودیست، اما میخواد که نه دنیا را مخاطب قرار دهد، نه که یه نفر دو نفره، اینا مخاطبن نشستن. حالا اون زمان این وسائلی که امروز ما داریم نبوده. الان ما رسانه داریم، نمیدونم صدا و سیما داریم، یه چیز جزئی در این طرف دنیا اتفاق میفته، به همه جا میره میرسه. اون زمان اینطور نبوده، اون زمان مردم بودن، میشنیدن، بعضی هم مینوشتن، میرفتن میگفتن، به خلاصه تا حدی به بقیه هم میرسید. حالا اما اون سخن، ببینید عزیزان، جوانان، خواهران، گفتم این برای هممون خوبه، مخصوصا اونا که دستن در کار تربیت و تعلیمن. اونا کیان؟ مدیرانن، معلمین هستن، مسئولین تربیتن، ما طلبه ها هستیم که منبر میریم، پدر و مادر در منزل تا حدی مسئول تربیته. درسته حالا یک پدر یا یک مادر عنوان مثلا مسئول تربیتی به اون معنی که در مدارس هست، در مراکز هست، نداره، ولی اصل پدر مادره. اصلا مرکز تربیت پدر مادره، مرکز تربیت منزله. اگه در منزل پدر مادر سلوک خوبی نداشته باشن، حالا بچه رو بفرست به بهترین مدرسه، نتیجه نمیگیرد. تربیت از منزل شروع میشه، از سلوک پدر مادر شروع میشه. این سلوک پدر مادر در باطن بچه ثبت میشه تا آخر عمرش. حالا من در تهرانم میگم یه مدارسی هست، اسم در آوردن، میگن اینا کار میکنن دقیقاً، خب خدا جزای خیرشون بده، اما یه تضادی در منزل هست با مدرسه، توجه فرمودید؟ حالا اینا بحثایی است که نمیخوام وارد این بحثا بشم، این رو فقط گفتم که این دسته از عزیزان به هوش باشن و از حضرت زهرا استفاده کنن. البته خب گفتم برای هممون خوبه. و اون این است، وقتی اینا آمدن اطراف این بستر رو گرفتن، توی ایام شهادته، والله خدا میدونه، خدا کنه قسی القلب نباشیم، قساوت قلب نداشته باشیم. آدم میشنوه که پیغمبر اکرم یک امانت روی زمین گذاشته و رفته، یک امانت، دائما میگه من به فدای او بشم، دائما میگه فاطمه پاره تن منه. آخه چی بگم؟ با این همه حرفا زنامی هم میبینن که این یگان امانت افتاده و رنگ مبارکش زرد شده و دستمال به سرش بسته. چی شده؟ و اینا بالاخره مهمه، خیلی مهم. حالا اما وجود نازنین صدیقه کبرا معصومه، اینا برای خودشان که حرف نمیزنن، که اینا دلشان به اسلام میسوزه، خودشان فدای اسلام کردن، معارف کردن. آخه فداکاری اینا نبود، معارفی به وجود نمیومد. یک کلمه میشنیم آیت الله رضوان الله بهجت، آقا سید العلماء، آقای قاضی، بزرگان، اینا رو میشنوید، علامه طباطبایی، آخه اینا جز این که محصول این مدرسه هم و این مدرسه با فداکاری اینا درست شده، توجه فرمودید؟ اگر بنا میشد که حضرت زهرا ساکت بشه، او یکی ساکت بشن، سید الشهدا قیام نکنه، این دشمنان اسلام هم هر چه دلشون بخواد بکنن، خب یه لا اله الا الله به دست من شما نمیرسید. توجه کردید؟ دو رکعت نماز به دست ما نمیرسید. این همه فداکاری است، هیچ وقت راجع به خودشون نحرف نمیزنن. شما تو نهج البلاغه سر تا سر نگاه کنید، امیرالمومنین فقط از مظلومیت اسلام حرف میزن. اگرم یه وقت راجع به خودش میگه، اونم به خاطر اسلامه. الان در این خطبه نگاه کنید حضرت زهرا راجع به کی حرف میزنه؟ با این زنا حرف میزنه و صحبت میکنه تا میرسه به اینجا که این قسمت خیلی مهم است. دقت بفرمید، میفرماید فقبحن لفلول الحد. میفرماید خیلی قبیح است، زشت است که شمشیرها کند شده. حالا کو اون کارا که میکردین شماها؟ شمشیر میزدین میرفتین، الان من کجا هستم؟ چرا همه ساکت شدن؟ چی شده؟ حالا این خیلی تفصیل داره، شرح داره. جمله بعدیش راجب این جمله آمیس راجب زمان و این جمله بعدیش راجب اون راجب اون تعلیم و تربیت هست که خدمتتون گفتم. عنایت کنید. فقبحا لفلول الحد، چقدر قبیح است که شمشیرها کند شده. مردم بی تفاوت شدن. مقصود از کند شدن شمشیرها بی تفاوت شدن مردمه. بله، خدا نکند که آدم به جایی برسه که ببینه یک کار زشتی داره میشه و هیچ مهم نباشه براش. مهم نیست، حالا میخواد بشه که بشه. بقیهش و لعبه، این در بعض نسخه ها نیست، این بنده گناهکار به تفحصی کردم، از بعضی از نسخ پیدا کردم. بعض نسخه ها شاید این جمله بعدی رو نداره. گوش بدید. فقبحن لفلول الحد، چقدر قوی هست که شمشیرها کند شده. و لعبه بعد الجد، و چقدر قوی هست که جدیت ها مبدل به بازی شده. خیلی حرف بزرگی است. حضرت زهرا این رو برای جهانیان فرموده، جدیت ها مبدل به بازی شده. این سخن یک بعد اجتماعی داره، من اون بعد وارد نمیشم. یه بعد تربیتی و روحی داره، میخوام امشب انشالله اون بعد تربیتیشو بگم. اون این است که جوانان عزیز، خواهران، برادران، در مسائل تربیت اگر این شخص درست تربیت نشود، عرض میکنم که چند روزی جدیت از او دیده میشود، اما چون تربیت درست نشده یواش یواش جدیت ها مبدل به بازی می شود. گاهی وقتا ما دیدیم که جوانی رفته در یه جلسه تربیتی و بعد اومده بیرون یه چند روزی نماز اول وقت و آی نمی دونم فلان دایی من، عموی من نزول خوره، من منزل او نمیرم، ممکنه مالش حرام باشه، دقت های زیاد. بعد میبینید آقا تمام شده، نه بیخیال شده. آقا نماز اول وقت چی شد؟ حالا میخونیم، حالا فلان مسئله چی شد؟ عیب نداره بابا، حالا خیلی صحبت نکنید، خیلی سخت نگیرید، یواش 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 شل میشه. چرا اینطور شده؟ به خاطر که تربیت درست نشده. یه عده هستن که با وجود علمای ربانی و متخصصین اخلاق میرن در جایی که گمراه میشن. آقا زمان پیغمبر اکرم پیغمبر زنده بود، در این حال یه عده بودن که یه جایی پیدا میکردن، یکی بهشن یه چیزی میگفت میرفتن، حتی زن میمد پیش پیغمبر اکرم، یا رسول الله مگه شما به این پررنگ دین آوردین؟ شوهر من یک هفته از مسجده، عرض کنم که منزل نیامده. بله، تاریخ رو نگاه کنید که یکیشون پیغمبر اکرم شاید اینطوری بوده، احضار کرد فرمود بهش بگید بیاد، آمد دیدن یک آقای جناب مستطابی یک هفته از مسجده. اما کی گفتم شما اینقدر یک هفته مسجد باشیم؟ حضرت فرمود این دقیقه ها، یا عدی نفسه، عدو یعنی دشمن، مصغرش میشه عدی، یا عدی نفسه، ای دشمنک خود، ای دشمنک خود، این چه کارش میکنی؟ توجه فرمودید؟ جلسه درست میکردم بعضی ها. یک نفر شاید از مثلا مشاهیر صحابه هم بود، جلسه درست کرده بود. غزالی در احیاء العلوم نقل میکند که میگه حضرت سلمان علیه السلام و رضوان با خبر شد و پیام برش فرستاد به حضرت سلمان. ببین به به، چرا میگن سلمان منا؟ به این درجه رسید از معرفت. اون صحابی جلسه درست کرده بود، شاید اینطور بوده، آقا تو فردا 8 رکعت نماز بخون، تو فردا 20 جز قرآن بخون، تو اینجوری کن، تو اونجوری کن. حضرت سلمان با خبر شد. تو خدا این جمله رو تماشا کنید، این جمله در احیاء العلوم نقل شده. حضرت پیغام فرستاد، فرمود این لم تکن طبیبن فدا تو داوه، اگه طبیب نیستی برای مردم دوا نده، بسات تو جمع کن. الله اکبر. بله، طبیب مدعی که حافظم نادش بلند شده میگه که من دردم رو مخفی کنم، بهتر از که نشون بدم به طبیب مدعی. حالا بعد از رحلت پیغمبر اکرم که دیگه بیشتر شد و بیشتر شد تا این ادامه پیدا کرد، من یادم میاد یه چیز دردآوری به شما بگم. آدم غیر متخصص نباید اصلا حرف بزنه. من الان 40 سال منبر رفتم، یه نوار بنده رو پیدا کنید که توصیه دوا کرده باشد. آدم در حوزه من نیست آخه، مملکت نظام پزشکی داره، یا بگم این دوا رو بخورین یا نخورین، به من چه مربوطه؟ یه خانمی آوردن تلویزیون چند وقت پیش که مثلا درجه به تربیت حرف بزنه، معنویت حرف بزنه، دستور ختم میداد 40 روز این کار بکنید. نمی صدا و سیما بعضی وقتا چرا اینجوری میکنن نمیدونم. ما اینا رو دوست داریم. میگه ما ببین دشمن میگه میخواستم بگم، دوست میگه گفتم، ما گفتیم، ما میگیم همیشه. این خانم دستور داد، آقا این سوپرمارکت بود صحبتاش، اینه بخونید، این کار بکنید، بکنید این کار، نوشابه هم نخورید. بابا چه ربطی داره به تو؟ حالا نوشابه بده یا خوب، متخصص باید بگه. من حق ندارم بگم. آقا گاهی وقتا آدم هایی که 2 خط درس خوندن یا 2 جلسه رفتن ویترین درست میکنن. یه چیزی دردآور در تهران بود حدود 30 سال 40 سال پیش، در همین تهران مرکز ایران، بعضی از علما ایستادگی کردن، خدا رحمتشون کنه، آتش رو یه حدی خاموش کردن. آقا یه گوش بدید، ویترین تماشا کنید، یه جوانی مثلا میرفت جلسه اخلاق، یه عالم ربانی پیدا میکردن میرفت، کجا میری؟ میگفت آقا میرم من جلسه فلان آقا. میگفت راست میگی؟ راست میگی؟ از خود آقا بگیر، تا را خدا گوش بدید، آی آقا لعنتت کنه و میکنه، با امام زمان بازی کردنه دیگه. آقا جوان داره میره اخلاق یاد بگیره، راست میگه از خدا آقا بگیر. از کجا آقا پیدا کنه؟ در غیبت کبرا آقا را نمیشه پیدا کرد. حالا یه نفر، 2 نفر، 10 نفر، 1000 نفر بسیاری شد آقا را دیدن، بله در غیبت کبرا، اما این روال نیست که آدم بره پیش آقا درس بخونه. اینه بهش میگن اغراب جهل، یعنی کسی را به نادانی انداختن. یه وقتی بود در جای بودیم، از آیت الله العظما بهجت یک مطلبی نقل کردن، یه بنده خدایی بود برگشت گفت آقا من به بهجت نسپردن، من به پیغمبر سپردن. یه نفر اونجا بود گفت به پیغمبر دسترسی داری تو؟ چرا ویترین درست میکنی؟ نه ویترینه، نه هدایت نیست، راست میگه از خدا آقا بگیر. امان 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 از حرف زدن غیر متخصص. یکی از دردای بی درمان اخیراً اس ام اس هاست. بنده دیشب تهران یه جلسه ای داشتم، در اونجا برای مردم توضیح دادم، تو صدا و سیما هم یه ذره گفتم، منتها از این مسئولین محترمشون انشالله میخوام درخواست بکنم که یه جلسه بذارم برای بنده در خصوص اسمس، نه اسمس های نمیدونم متفرقه ها، چه یکی زنگ میزنه میگه مثلا فلان جنس ها رسی، دونو نمیگم، به من مربوط نیست. اسمس هایی که بعض مقدس ها میخوان به دین کمک کنن، اسمس میاد پیغمبر اکرم فرمود، به تو چه مربوطه پیغمبر اکرم فرمود؟ این تخصصیه. اینقدر بدونید، آگاه باشید، من دارم اینو میگم، برید به مراجع بگید اگر کسی تو ماه رمضان از اسمس حدیث برای مردم بخونه روزش باطله. البته اگر بگه اسمس شده ایب نداره، بگه اینا اینطور به من زدن تو موبایل من نوشتن، این اگه بگه حالا وزر ببالش به گردن اون موبایل میشه. اما بدون این، بدون این قیدا بیاد بگه که پیغمبر اکرم فرمود، این روزش باطله. غیر متخصص نباید حدیث اسمس کنه. آقا دو تا کتاب خریدی شدی علامه دهر، من میشناسم تو تهران یه مقدسی هر روز خدا اگه حدیث از امام صادق. آقا قربونت برم، تو متخصص نیستی ای بابا. من به شما چند تا نمونه بگم. میگن که آقا الان کتابا چاپ شده، زیر و زبر داره، فلان داره، چه اشکال داره؟ میگم بله، آقای نوشته بود، آی مردم گوش بدید، به حضرت زهرا یکی حدیث نوشته بود، قال امیر المومنین زاد الفکر بالایمان، یعنی مونسا آقا فرمودن با ایمان با فکر مبارزه کنید، با سلاح ایمان با فکر مبارزه کنید. یعنی چی؟ اسلام دین تفکره، قرآن دعوت به تفکر میکنه، مخ امیرالمومنین میگه که با کفر با فکر مبارزه کنید. بعد دیده بود خیلی بد شد، پرانتز باز کرده بود، نوشته بود البته مقصود فکر گناه هست، بش بدید. بعد رفتیم دیدیم نسخه چیه؟ نسخه این از ذات الکفر بالایمان، کفر شده بود فکر. حالا اسمس بخونم وقت این علامه دهر اسمس میزنه. آقا در کتاب شریف کافی کلمه قدرت هست در یه حدیث، قدرت ملا صدرا این فدره خونده، یک عالم جنجال به پا شده، یه عده طرفداری او را کردن، یه عده مخالفت کردن. فدره یعنی قطعه. حالا نمیخوام وارد بحث فلسفی بشم عزیز من، اینا تخصصیه، اصلا داخل شدن در حریم متخصص حرام است. گو این چه تو نسختم صحیحه، گو این چه زیر زبرم داره، اما این باب رو باز کردن حرامه. خواهرای من توجه کنن، اصلا غیر متخصص نباید حرف بزنه. حالا حضرت زهراست، آقا راجع به حضرت زهرا اسمس میاد، میبینم بیشترش غیر متخصصان است. چی کارش دارین آخه؟ حضرت زهرا کم مظلوم بوده؟ حالا اضافه میکنید شما؟ پناه بر خدا میبرم. حالا این حاشیه تمام شد، برگشتیم به اینجا. و لعبه بعد الجد میفرماید که چقدر بد است که جدیت ها مبدل به بازی شده. بله، آدم مربی خوب نداشته باشه جدیت ها چه میشه؟ مبدل به بازی میشه. من در یک سفرام به یک کشوری رفته بودم، رفتم خب بچه ها اومدن زحمت کشیدن منو بردن سفارتخونه، سفارتخونه ایران در اونجا، محبت کردن. خب آقا پیشتون صحبت کردیم، یه مش جوان بودن، گفتن آقا قبل از اینکه شما بیدید اینجا یه آقای روحانی اینجا اومده بود، ما هم دستور العملای از ایشون گرفتیم و خیلی هم سخته و اما ایشون فرمودن سخت هم شده عمل کنید. گفتم چه فرمودن؟ حالا فرض کنید مثلا یه کارمند وزارت خارجه رفته اونجا بیچاره داره کار میکنه، گفتن روزی 10 جز قرآن بخونید. ها اون وقت حالا فرض بفرمید، نمیدونم از این گماش فرض کنید، روزی 10 جز قرآن بخونید، یه جوشن کبیرم بخونید، یه دو تا چیز دیگه هم بخونی چی دیگه در روز تمام میشه. گفتیم آقا سخته؟ گفتم بله سختم باشه بخونیم. گفتم این آقا دشمن پیغمبر بوده، پیغمبر غیر اینه فرموده. پیغمبر چه فرموده؟ آقایون گوش بدن بگم. عرض میشود که کتابی داریم به نام المجازات النبویه، تألیف شریف رضیه، همون شریف رضی که نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، مجازات النبویه رو ایشون نوشته. فوق العاده کتاب نفیسی است. گوش بدید شرح کنم براتون، احادیث غریب داره توش. میفرماید که این نهاز الدین المتین، این دین متین است. آقا این دین متین محکم، دین عقله. آدم عاقل به کارمند وزارت خارجه میگه روزی 10 جز قرآن بخون، یه روشن کبیرم بخون، 10 تا چیز دیگه هم بخون. این نهاز الدین المتین فاوغل فیه برفق. حالا نقل به مضمون، با رفق با این دین روبرو شوید، با رفق. ببین، ولا تبغض عبادت الله الا نفسک، عبادت خدا را پیش خودت مبغوض قرار نده، العیاذ بالله. ببین یک کاری نکن که دعای کامل تلخ باشه برات. میگه باز شب جمعه آمد باید کامل بخونیم، حال ندارم. خب نداری نخون، خطرناکه که بخونی. خطره، خطر، خطرش پیغمبر عرض میکند. حالا این لغت چیه؟ ببینید یه لغتی ما داریم به نام منبت. ببین منبت رو سجوری می نویسن، یعنی مثل منبت بنویسی باید منبت بخونی. منبت لغت غریبه. منبت به کسی میگن که روی اسبش نشسته انقدر شلاق میزنه مسافت 2 ساعت را میخواد اسب بینه 20 دقیقه برسونه. این اسب چی میشه حالش؟ حضرت میفرماید که اگر کسی در دین سختی ها را بر خود هموار کند، مانند اون آدم فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا اَرْزًا قَطَعَ وَلَا زَهْرًا اَبْقَى. منبت نه کمری باقی گذشته، نه زمینی را پیموده. چقدر زیباست. نه اسبش دیگه کمر داره، نه راه رفته، تا اسب بیچاره میفته دیگه. آقا این بدن مرکبه، اگه هرچی هم که عمدت العارفین بشی، زبدت المکاشفین بشی، بالاخره بشری، بیدم مرکبه. یه نفر مرحوم آیت الله قاضی رو دیده بود، دیده بود که صبح زود توی قهوه خونه تو نجف چای میخوره. زود آقا شما آخه واقعا شخصیت هایی قهوه خونه نمیرن، آقا شما چرا؟ آخه این جای شما نیست. فرمودن میخواستم مشرفشم حرم، دیدم این مرکب به چای خوردن نیاز داره، تو چای نخورم نمیتونم برم، مرکب اما چای خورده، چه اشکال داره؟ کفر کرد. بله عزیز من، این مرکب باید هواشو داشته باشیم. یه ریاضاتی البته متحمل میشه انسان. خب آدم مستطیعه، در ماه رمضان روزه میگیره، خب اگه حال داری نماز مفصل بخون، اشکال نداره. نمیخوام بگم این کارا رو نکنه، من نمیدونم، حرف اگه بزنیم یه تالیهای درست میشه، حرفم نزنیم تا چی بگم من؟ بنده در منبر گفتم که نماز قفیله نماز خوبیه، اون حدیثی را که ساختن پرداختن جعل کردن که امام سجاد به یزید گفت قفیله بخوند، اینو من انکار کردم. فهمیدی؟ یه نفر در قم در اومده گفته این فاطمینی ها یه نماز قفیله بردم داشتن، اونم از دستشون گرفته. خب واگذارت به حضرت زهرا، اما که این قفیله از دست مردم گرفتم. گفتم کمیل میخونید با حال بخونید. یکی گفت من منبر تو را گوش دادم دیگه وای کمیل نمیرم. خب خیلی خوب، شما میگید من چی کار کنم آخه؟ به فارسی صریح حرف میزنم، عربی که نگفتم، انگلیسی که نگفتم، این برداشته میشه، من چی کار کنم؟ دعای کمیل نور است، دعای کمیل بخون دنیا گلستان میشه. اما من گفتم با شرایطش بخون. 40 سال میگه که کم من قبیح این سترته، خدایا چقدر قبیحی من داشتم چه تو پوشوندی. تا کمیل میرسه اشکاش خوش نشده میگه فلان کس هم که فهمیده دخترش طلاق گرفت. این چه دعای کمیلی شد؟ اینو میخوام من بگم. میگم از این جمله های دعای کمیل اخذ کنیم، متخلق بشیم. آقای حاج آقا، عزیز من، حاج خانم محترم، 40 سال گفتی اسألک برحمتک التی وسعت کل شی، رحمت خدا را گفتی، چرا در منزل بد اخلاقی الان؟ چرا زن بچه میلرزن؟ از این رحمت چرا به خودت نگرفتی؟ اینه من بگم. من گفتم دعای کمیل نخونی؟ نه. می فرماین که اگر حال داشتی دعاهای مفصل هم بخونه، اب نداره. می فرماین اگر حال نداشتی به واجبات قناعت کن. دیگه این حدیث رو بنده بارها گفتم، فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ لَا اَرْزَنْ قَتَعَ وَلَا زَهْرَنْ اَبْقَى. اما اگر حال داشتین، اقبال داشتین، انشالله تعالی اون موقع بخونین عزیز من، اون موقع کمیل بخون، قرآن بخون، هر کار دوست داری بکن. طبیب نفوس عالمیان امیر المومنین فرمود که اگر حال نداشتین به واجبات قناعت کنید. این جمله حضرت زهرا بود که براتون گفتم، فقبحن لفلول الحد. بله، واللعب بعد الجد. انشالله تو این مدارس، خواهران من شنیدم که بعضی از شماها تو مدارس هستین، بچه مثلا الان که در برگشته آموزش به نظام قدیم، حالا نمیدونم الان دیگه نظام قدیم شده، اون وقتا میگفتن اول راهنمای، دوم راهنمای، حالا در این مقطعهایی که شما بهتر از من میدونید، من شنیدم که بعضی تو این مدارس بچه ها را جمع میکنن، از عذاب قبر صحبت میکنن. دختر 10 ساله 9 ساله از عذاب قبر برش صحبت میشه. توجه کردید؟ مصیبت های غلیظ گفته میشه. خدا انشالله که اصلاحش کنه. یه خانم درسی در تهران، خانم درسی که میگم استثناء میکنم خوبا را، جهنم نرم انشالله، بعضیشون خوبن اما بعضیشون واقعا مضر به اسلامن و خدا اسلام را از شرشون حفظ کنه. یه 2 خط درس خونده، 2 ضربه خونده، دیگه خدا را بنده نیست. یه عده دورش جمع کردن خانم خانم میکنن، اینم خودشو گم کرده. الله اکبر. به این یه دستور میده، به اون یه دستور میده، زندگی ها زیر رو میشه. چون چه بی سواده، چون متخصص نیست. یکی از اینا گفته بود که این زیارت ناحیه مقدسه رو ببینید، ای مردم، بنده چیزی نیستم، کسی نیستم، ولی اینا را که براتون نقل میکنم، امام زمان دیده ها را دیدم که چجوری ناحیه مقدس زیارت ناحیه میخوندن. خودم هیچ حیوانی نیستم، ولی امام زمان دیده ها را دیدم که چگونه روزه میخوندن. برای همینی که دهن ما بسته است نمیتونیم چیزی بگیم. بابا، اهل بیت که احترام دارن دیگه، آدم همه رو که نمیریزه به پاشه. اون خانم درسی که خدا اصلاحش کنه دیگه، نفرینش نمی کنم، گفته بود زیارت ناحیه را انقدر بخونید براتون معمولی بشه. گفتم یعنی چی؟ یعنی انقدر بخونید که شمر بشید. مقصود اینه دیگه، آدم معمولی نادم شمر بشه دیگه. ما امام زمان دیده ها را دیدیم که روز عاشورا اگر مجلسی مقتضی بود 1 خط 2 خط از این ناحیه میخوندن، 1 خط 2 خط. خب عرض من تمام شد، یه صلوات بفرستید.